حافظ خوانی با رضا آزیا، غزله 91 قزوینی، 92 خانلری و ایوازی، 83 نیساری، 91 سایه. ای غایب از نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوستارمت. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارمت. محراب ابرویم بنما تا سحرگهی دست دعا برآرم و در گردن آرمت. گر باگدم شدن سوی هاروت بابلی، صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت. خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب، بیمار باز پرس که در انتظارمت. سجوی آب بستم از دیده در کنار، بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت. یا میگریم و مرادم از این عشق سیل بار، تخم محبت است که در دل بکارمت. بابرم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل، در پای دم به دم گوهر از دیده بابرمت. حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست، فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. غزل عاشقانه زیبایی از 7 تا 10 بیت در نسخه و چاپ‌های مختلف اومد. ظاهرانم که عاشقانه و زمینیه، هرچند دکتر حمیدیان گفتند که اینا رو بعضی هاشو عمدن حافظ اینجوری میگه که به قول ایشون پی گم کنه و ظاهرن زمینی به نظر بیاد، ولی من نمیفهمم که چه دلیلی داره که عکسش ممکنه آدم عاشقانه بخواد بگه و به دلیل شرایط مختلف و اینا جوری بگه که فکر کنن عارفان است، ولی برعکسش من اونم تو فضای قدیم متوجه نمیشم. به هر حال، ای غایب از نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل، یا ز دل یا ز جان اونجوری که در خانلری و ایوازی اومده، یا به جان اونجوری که در سایه اومده، دوست دارمت یا دوست دارمت، یعنی سر هم، یا اونجوری که دکتر نیساری گفتن دوست دارمت. و گفتن حسنش اینجوریه که دیگه کافیه تکرار نمیشه. و دکتر حمیدیان هم گفتن اگر که منظور دست دامن بدارمت باشه، اینجوری دست از دامن داشتن یعنی دست کشیدن، و چون معنیش متفاوته تکرار قافیه نمیشه. ولی مهمتر از اونها دوستار سر هم، که به قول دکتر ما این تصرفیست، همون دوستدار در دوستار، فقط در یه نسخه اونجوری اومده، حتی تو این نسخه در 20 جدیدی هم که من پیدا کردم نبود، و برای همین منم همونجور دوست دارمت سر هم آورد. حالا معنی واضحه دیگه، ای کسی که از نظر من غایب هستی یا غایب شده ای، من تو را به خدا می سپارم و تو جان مرا بسوختی. گفتیم سوختن امروز فعل لازمه، یعنی چیزی خودش میسوزه، ولی قبلا چیزی را میسوزانده، یعنی فعل متعدی بود. جانم بسوختی یعنی جانم را سوختی، ولی من باز به دل تو را دوست دارم. حالا اینجوری جان و دلم داریم، به جز این که حالا جان دیگه تکرار نمیشه، جان و دلم داریم. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست دامن بدارمت، یعنی دست از دامنت بدارم. این بازی کرده با دامن یه جور رد و صدر لالاجوزم داره، یعنی اول بیت تقریبا اولش دامن آورده و تقریبا آخرش دوباره دامن آورده. دامنم گفتیم امروز یه لباس مستقل جداست، اون پایین لباسو میگن دامن، و اینجا در واقع هم یه جورای پای انگار زایده، هم دامن کفن، یعنی تا کفن زیر خاک نکشم، یعنی تا وقتی که نمیرم، تا وقتی که با کفنم نرم زیر خاک، من باور مکن که دست از دامن تو بدارم، همیشه من متوسل به تو هم. این زیر پای خاک، و میشه گفت پای با دامن رو نمیدونم اینا تناسب داره و با دست، ولی اگر نصر بود قاعدتا دیگه نمیگفت که زیر پای خاک، میگفت تا دامن کفن زیر خاک نکشم. محراب ابرویم بنما، یا بنما یا بنما، تا سحرگهی دست دعا برآورم و در گردن آرمت. محراب ابرو، ابرو رو به دلیل این حالت قوسش محراب گفتن که بارها توضیح دادیم، و حالا اینجا با دعا و اینها تناسب داره، میگه من در گوشه محراب ابروی تو میخوام دعا کنم، از مونی که خب در حافظ و جای دیگه فراوان هست. این سحرگهی رو اگر دقت کرده باشین من یه جور دیگه خوندم، من نخوندم تا سحرگهی، یعنی یا یه نکره نخوندم تا یک سحرگاه، من میخونم تا سحرگهی. چرا؟ چون این دقیق تره، من همین صبح، همین سحر امروز، اولین سحری که برسه، و این یای توقیت، برای همین بهش میگن که زمانو مشخص میکنه. امروز هم میگیم ظهری، صبحی، عصری، شبی. شبی اومده اینجا، یعنی هنگام شب، اسپانیا شبیه هم میگن، انگار کمه اون یه چیزی بهش اضافه میکنن در زبان. به هر حال تو به من محراب ابروی خود را نشان بده تا من هنگام سحر، سحرگاهان، دست دعا برارم. اون وقت که غافلگیری عجیبی داره، دست دعا برمیاری، بعد چی کار کنم؟ بندازم تو گردن تو. ای دوست دست حافظ تعویز چشم زخم است، یارب ببینم آن را در گردنت همایل. رندی و یه غافلگیری داره دیگه، فضای دعا و عرفانی ایناست، ولی میگه که تو این محراب رو به ما نشون بده تا من شروع کنم به دعا کردن، اون وقت این دست دعا رو که برآوردم بعد بندازم در گردن تو. از اون دعاهایی که گفتیم حافظ دعا میکنه ولی مصادره به مطلوب. قزوینی خان لری نیساری ابرویت دارن و سایه ابروان، ولی محراب ابرویم، حالا هم به دلیل اینکه تو نسخه بود، همین که ضبط دورتره، یعنی احتمال داره ضبطی بوده باشه که دشوار بوده باشه و بعد کاتبا گفته باشن آخه ابرویم چی چیه ابرویت و تغییرش داده باشن، احتمال میدم، چون تو خیلی نسخه اومده به این قطعیت نمیشه گفت، ولی به نظرم همین درست تره، یعنی محراب ابرو به من بنمای. و اگر در اصل محراب ابرویت بود یا محراب ابروان بود، چه دلیلی داشت تغییرش بدن بکننش محراب ابرویم یا محراب ابروان؟ البته من این احتمالم میدم که ممکنه حافظ در زمان خودش چهار بار خونده باشه، دیده باشه، نمیفهمن انگار ملت، یا ایراد میگیرن، یا به هر دلیلی خودش تغییر داده باشه، ولی به هر حال این ضبط اصیلیه. محراب ابرویم به نما. گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی، صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت. این اساطیر در شعر حافظ، اصلا یه کتاب هم داریم که تجلی اسطوره در دیوان حافظ، محمد سرور مولایی کار کرده، انتشار توس چاپ شده، بیش از فکر کنم یه 40 سالی باشه دیگه. این هاروت و ماروت اسم دوتا فرشته و خیلی داستان دلانگیزی داره. اینا سه نفر بودن تو این فرشته، بعد که حضرت آدم خلق میشه میان به خدا اعتراض میکنن، میگن ما یه عمری عبادت کردیم تو رو، اینا حالا یه چیزی به اسم آدم، به اسم انسان خلق کردی و ما رو اصلا فراموش کردی، این قدم بهش میگی اشرف مخلوقات و اینا، و اینا گناه هم میکنه و بعدم به ما میگی سجده کن بهش و اینا. اینا عزا و عزایا و عزازیل بودن این ست. و خیلی هم جالبه ببینین، خدای اسطوره راحت بازخواست میشه، خطا میکنه، خیلی انسانی و زمینیه. و اینا خب حالا هاروت و ماروت اگر هم ریشه زرتشتی گفتن داره، هم تورات هست، هم تو قرآن اومده هاروت و ماروت، ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، سوره بقره آیه 102. به هر حال اینا اعتراض میکنن و خدا میگه که اینا یه چیزی به اسم شهوت دارن و شما از این شهوت مسئولین، برای همین این کار رو نمی کنین. و خلاصه اینا میگن ما رو ببر به زمین. خدا میگه 4 کار نباید بکنین: شرک، قتل نفس، زنا و باده نوش. تا این شرایط میذاره، اون عزازیل میفهمه که این کار نیست، اما اول انصراف میده. این عزا و عزایا یا هاروت و ماروت به زمین میان و مشغول قضاوت میشن، بین مردم داوری میکنن. یه بار یه زنی که با شوهرش دعوا شده بوده میاد که این زنو در عربی زهره بهش میگن و به پارسی بیدخت یا در عبری آناهید یا ناهید بود. این میان پیش این دوتا جفتشون عاشق خانوم میشن و باش قرار میذارن جداگونه، و بعد اینا میان و تا با این قرار میذارن، خدا درهای آسمون رو باز میکنه و میگه بفرمایید. دیدین این فرشته‌ها که اعتراض میکردن، حالا که رفتن رو زمین چه وضعیتی شد؟ و اون فرشته‌ها خلاصه میفهمن که عجب کاری دارن میکنن، چون اینا مشغول باده نوشی و زنا بودن. و جای دیگه گفتن که گفت که میاین خونه من، بهتون کام نمیدم مگر اینکه سجده کنید به من یا به خانم، و سجده هم فایده نداره مگر اینکه اول باده بنوشید. بعدم که باده نوشیدن، شهوتشون هم غلبه کرد، زنا هم کردن این ستاش. بعد یه گدا آمد در خونه، گفت که آقا بترسین از خدا و چرا اینجوری میکنین. اینا ترسیدن، رفتن دنبال اون گدا و کشتنش. یعنی هر 4 تا کارو در یک جلسه انجام داد. و خلاصه این زنه یه دعایی از اینا یاد گرفته بود و اسم اعظم رو یاد گرفته بود و رفت بر آسمان. حالا تو اون گیت های آسمان گرفتن جلوش، شد زهره، ستاره زهره شد، و همون زهره است که در آسمان رب و نوع عشق و موسیقی و اینا هست. و این سیاره زهره رو تصور میکردن که یه همچی ریشه داره. بعد هاروت و ماروت که میگم در میگن اگر اصل ایرانی بگیریم همون خرداد و مردادن، اینا هر تو مرت هم گفتن و هورتات و امرتات که هاروت و ماروت میشن، که از ادبیات اوستایی گفتن و از امشاسپندان آیین مزدی اسنا. به هر حال اینا به دلیل این کاری که کرده بودن در بابل میمونن و به مردم سحر و جادو یاد میدن، و بعد اینا را هم میگن که به امر الهی اون زهره مسخ شد و در آسمان موند، و اینا هم در چاهی واژگون در بابل آویزونن و تا روز قیامت اینا شکنجه میشن. و اما کسی هم بخواد بره جادویی یاد بگیره باید بره پیش اینا. و خیلی جالبه که در این حال، حالا به این صورت هم در مدن جالبه گفتن، یه شخصی به اسم مجاهد همه جا همینو نوشت، این دوتا رو به شکل دوتا کوه عظیم دید و گفتن اصل این قصه بابلیه، در متون سومری و اکدی هم اومده و این رودخانه های هرت و مرت که دستیاران خدای تاکستان ها هم که باعث بارون میشن و بر آرارات ارامنه میبارن، همین خرداد و مردادن و ریشایه اینجوری براش ذکر کردن. این هم که گفتم اکثرش به نقل از کتاب بسیار خوب فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی مال دکتر محمد جعفری یا حقیقه که بارها ذکر کردم از این کتاب. این بابل که گفتن بعضی ها این باب ایلوه و یعنی باب خدا، و یه شهری بوده کنار فرات در عراق امروزی در بین النهرین. و جالبه که خیلی، یعنی دیگه از دوره اسلامی تقریبا این شهر متروک و خراب بوده و گفتن که تو دولت عباسی مصالح این بابل رو بردن و بغداد رو باش ساختن و اینقدر قدیمیه که بناشو هم به ضحاک نسبت دادن، هم به گیومرز، هم به هوشنگ، هم به نمرود و اقوام سومر و اکدی یا اکدی تو این سرزمین بودن و گاهی هم به همه عراق بابل اطلاق شده و اون عجایب هفتگانه و باب‌های معلق که یه سری باغ معلق میگن در همین بابل بوده و سحر بابل از این جهت مشهوره و چاه بابل که به نظرم که از بهترین رمان‌های ادبیات فارسی که متاسفانه مجهول القدره مال آقای رضا قاسمی، دریغ واقعا که این آدم نیست در ایران و در فرانسه ایشون زندگی میکنه، واقعا بعدا من نمیدونم چه جوری از ما اسم میبرن که این همه آدم بزرگ ما داریم از این کشور گذاشتن رفتن و دل زدن به هر حال و بعضن هم زندگی هاشون راضی نیستن. به هر حال این رمان چای بابل که متاسفانه در ایران هم مجوز ندن، من نمیدونم کی قراره به این مجوز بده یا نده و نمیفهمم. خلاص شاهکار، مثلا فکر کنین بگن که شاهنامه فردوسی و مثلا وزارت ارشاد غزنوی بهش مجوز نداد، گفت در راستای سیاست های ما نیست و چقدر ما میخندیم، آیندگانم به همین ترتیب. حالا نمیگم این در حدمونه، به هر حال هر کدوم جایگاه خودش داره، ولی یکی از بهترین رمان هاست و همین رمان چاه بابله و با الهام از این اساطیرم گفته شده، چون یه برج بابل هم ما داریم که بنابره باید تورات پس از طوفان نوح مردم یه برجی بنا میکنن که علامت مرکزیت اون شهر باشه و مجامعشون اونجا تشکیل میدن و میگن دیگه اینجا پراکنده نشیم، ولی یه روز صبح پا میشن میبینن هر کدوم به یه زبانی دارن حرف میزنن و اینجوری ریشه زبانهای مختلف و اینجوری در قدیم توجیه میکردن و این برج بابل هم نشانه همینه و یه فیلم خیلی مشهورم از این ساخته شده، همون کارگردان 21 گرم اینا ساخته که اون فیلم هم من خیلی دوست دارم. به هر حال این داستان بابلم از همین جهته. پس گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی، یعنی اگر من باید به سوی هاروت بابلی بروم، اون هاروت و ماروت که سحر و جادو یاد میدن، صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت. میرم اونجا و صد نوع جادوگری. جادو خودش اصلا یعنی جادوگر، بعدن ما دیدیم انگار کمه جادوگر درست کردیم، و جادویی یعنی جادوگری. میرم اونجا و جادو یاد میگیرم و با استفاده از اون جادو اگر صد تا هم شده، صد تا سحر میکنم تا تو رو بیارمت پیش خودم. خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب، بیمار باز پرس که در انتظارمت. پیش مردن یعنی پیش مرگت شدن، حالا ایهامی هم داره به این که میخوام در نزد تو بمیرم، ولی که معنیش واضحه دیگه. این ای بی وفا طبیب و به نظرم با هر دو ور میشه خوند. خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب، یا خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب، بیمار باز پرس که در انتظارمت. صد جوی آب بستم از دیده در کنار، ای وزی و خان لری و اینا در کنار دارم، منم در کنار رو بردم. بر کنار هم تو بعضی نسخه اومده. بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت. این بستن به قول آقای برزگر خالقی در شهر خودشون از ازداده، یعنی خیلی اینجا جوی بستن یعنی جوی روان کردن، به من بستن نیست و اصطلاح رایجیه این جوی بستن. کنارم ایهام داره، هم به معنی هم کنار امروزیه، هم به معنی دامنه، هم به معنی ساحل، و اینجا هم ساحل با جوی تناسب داره، هم کنار به معنی دامن و هم به معنی کنار خودم، جنب خودم. این جنبم خیلی عجیبه، تو نشونی هم فقط ما می نویسیم، فقط هم می نویسیم نمیگیم جنب مثلا هتل فلان، خب بنویس کنار هتل فلان. این همونه که میگم در نثر ما یه چیزای الکی به تقلید از هم مینویس که مثلا هیچ دلیلی نداره، فهم کنیم اون درست تره، ولی بعد که زمان میگذره خیلی خنده دار میشه اینا که خب چه کاری بود ساعت 3 الی 5. خب بگو 3 تا 5 ما کی میگم آقا شما امشب ظهر الی شب تشریف بیارین خونه ما، یا خونه ما مثلا جنب این اداره است، یا این لیوان جنب اون بشقابه. حالا کاری نداریم. صد جوی آب بستم از دیده در کنار، بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت. برای تخم کاشتن، تخم هم از اون چیز هست که توضیح دادم، حالا امروز ما فهم کنیم زشته و معادل عربیشو به کار میبریم. روی این چیز هم دیدم، تخم گل هم دیگه، مثلا بذر گل. میخوام تخم عشق در دل تو بکارم. خب این آب میخواد، آبشو از چشمم بستم، یعنی با چشمم آب روان کردم که تخم مهر در دل تو بکارم. اون وقت اون بیت می گریم و مرابدم از این عشق سیل بار، یا سیل عشق بار که ایوزی و خانلری سیل عشق بار رو بردن، هر دوش راستش بگم دکتر حمیدیان ایراد داره، چه سیل عشق بار باشه چه عشق سیل بار باشه، برای همینم پژمانم متوجه این شده، پژمان بختیاری در حاشیه حافظ خودش متوجه این اشکال شده، منتهی توجیه عجیب تر کرده، گفته این احتمالاً سیل بار و سیل واره، و این رو از کجا در میارین دیگه. به هر حال از نظر معنایی یه جوری امتداد اونه، ولی خب تکرار قافیه و تکرار مضمون است. تخم محبت هست که در دل بکارمت، بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت. برای همین من اینو به صورت دیگر سروده بیت پیش آوردم، و نیازی نیست که اینو ما یه چیز مستقل بگیریم اونجوری که قزوینی و سایه و اینا گرفتن. و خانلری و عوضی هم به درستی در حاشیه آوردن. جالبه که این سه بیت که حالا میخونیم اینا اصلا اولین بار تو خلخالی اومده و همون نسخه‌ای که من خیلی بهش مشکوکم و خیلی هم مهم شمرده شده و به نظر مثلا یه جای جریان حافظ پژوهی ما رو منحرف کرد. به هر حال این پیداست که این همون بیته و شاعر هر دو رو گفته. تو نسخه هم اصولا یکی از این دو بیت اومده و دلیل نداره هر دوش رو به عنوان متن اصیل بشماریم. بعدا بگویم حافظ تکرار قافیه داره زیاد. و اینم بگم به شما که این اصلا این که بیش از تکرار قافیه است، میگم عیناً همون تکرار بشه، ولی اون مصرع اول یه جوری انگار هر ستای این مصرع باید میبود که میگریم و مرادم از این سیل عشق بار که با آن سجوی آب بستم از دیده در کنار، این است که تخم مهر را در دل تو بکارم، همون که گفتم مگر به گریه دلش مهربان کن. بعد دو بیت دیگه باز در قزوینی و سایه هست که خانلری و عوضی نیساری اونها رو هم به حاشیه بردن، به درستی میگم چون اینا در نسخه قدیمی نیست. یعنی تو نسخه قدیمی و بسیاری از نسخه ها این غزل همون هفت بیته که روتین غزله. اون دو بیت اینه که بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل در پای دم به دم گوهر از دیده بارمت. بار دادن همونه که گفتیم بزرگان برای اینی که در حضورشون کسی بیاد بار میدادن، میگه تو هم از کرم بار بده به من تا به سوز دل بیام. و همون دوباره مضمون قبلی، گوهر از دیده به بارم و در پای بزرگان در رو گوهرم میریزم، همون که گفت من آنم که در پای خوکان نریزم من این قیمتی در لفظ دری را، من از دیده گوهر در پای تو میریزم و دم به دم همین کارو میکنم. سایه داره بارم ده از کرم بر خود و بر با بار تناسب هم لفظی داره هم معنوی داره، چون بار یکی از معانیش هم شاخص و بر به معنی میوه و اونجوری هم تناسب داره و با بر به معنی سینه، با دل و پای و دیده هم تناسب داره. بعد دیدم با دم که معنی دیگرش خونه در عربی دوباره تناسب داره. ولی مشکل اینه که با این همه حسن فقط توی یه نسخه اومده و تازه خود این بیته به نسبت زیبا و با این تناسبات کلن در 4 دست نویس اومده از 54 نسخه ای که بنده دیدم، که میگم تازه قدیم ترینش هم خلخالیه که من معتقدم این نسخه حداقل اینه که تاریخش جعل شد و این تاریخ که مدعیه نیست. و این بیت که خونم بریخت و از غم عشقم خلاص داد، منت پذیر غمزه خنجر گذارمت، اینم کلن در 9 نسخه اومده، با نسخه که من پیدا کردم میشه 9. و باز اونا در حاشیه آوردن اون چاپایی که عرض کردم، فقط قزوینی و به تبع سایه در متن آورده. بیت زیبایی هم هست به نسبت. خونم رو ریخت و از غم عشقم خلاص داد، کی؟ غمزه خنجرگزار تو و من منت پذیر او، منتش بر منه که اومد و با غمزه خونه مراری. خنجر گذار رو لغتنامه به معنی جنگجویی که با خنجر به جنگت، دلیر شجاع معنی کردن آقای خطیب رهبرم. خنجر گذار رو گفتم که خنجر رو از چیزی بگذراند یا بشکافد. ما مرا خنجر چو ابر زهربار است، تو را غمزه چو تیر دلگذار است. و سودی هم گفته خنجر گذار و نیزه گذار کنایه از بهادری است. بهادر یا باتور که تو بزن بهادرم هست. حافظ شراب و شاهد و رندی نوضع توست، فل جمله می کنی و فرو می گذارمت. اینو از همون هاست که گفتیم استاد بزرگ بار گفته بود انگار این بیتو نگفته بود انگار گفته بود این بیتو یکی دیگه گفت. این همونو که گفتم تفرید، یه جوری شاعر با خودش حرف میزنه انگار یکی دیگه باش حرف زد. هیچ ربطی هم انگار به غزل نداره، هرچند به هر حال غزل شرح عاشقی و مستی حافظه. یهو یکی میاد بهش میگه آقا این چه وضعه، چه وضعیه، تو حافظی، حافظ قرآنی، حافظ حدیثی، مردم رو تصاب میکنن، بعد دنبال شراب و شاهد و رندی و این چیزا، اینا وضع متناسب تو نیست. دکتر معین یه دقت جالبی کردن در این و آقای دکتر حمیدیان هم نقل کردن که گاهی حافظ کلمه ای استعمال می کند که در نثر معنایی نمی دهد، ولی هیئت ترکیبیه جمل و قدری ماهرانه ساخته شده که خواننده بداهتن متوجه مقصود می شود. مثل کلمه می کنی که عطف کردن فعل به سه کلمه شراب و شاهد و رندی در نثر بی‌معنی است. شراب می کنی، شاهد می کنی، رندی می کنی، شراب کردن و شاهد کردن که تقریبا معنی نمیده و در واقع شاهد بازی میکنی، شراب خاری میکنی و حالا رندی میکنی، ولی یه جوری گفته، گفتن معهازا در اینجا هر کلمه را به جای آن بگذارید از حسن اولیه خود آری خواهد شد. تو کتاب حافظ شیرین سخن و این هم همونه که فل جمله می کنی، بله این کارا رو، فل جمله یعنی خلاصه، باری بله به هر جهت شما می کنی، یعنی این کارا رو می کنی، این مجموعه که گفتیم و فرو می گذارم. ما هم کاری باید نداریم، ما ندید می گیریم. و دیگر بدرود.